زیر متوسط یا به تعبیری ضعیف خواجه است. حال چرا این گونه می شود؟ یه شاعر بزرگی که به گونه خرد جمعی مردم ایرانه و حافظه تاریخی مردم ایران به شمار میاد، چرا این گونه غزلها در دیوان او باید دیده شود؟ و به راستی شاعری که با این دقیقه یابی غزلهای ضعیف و زیر متوسط خود رو بی تردید شاید نابود کرده، اما چرا گهگاه این نوع غزلها در دیوان او پیدا می شود؟ مثل می دمد صبح و کله بست سحاب، و مانند درد ما را نیست درمان الغیاث، و غزلهایی نظیر غزلی که به ردیف کاغذ و یا امثال این آثار در دیوان او کم و بیش به چشم می‌خورد. در سراسر آثاری که همکنون از خواجه بزرگوار خواجه به دست است، شاید در حدود 12 غزل بتوان یافت که زیر متوسط از منظر ساختار و از منظر معنا قلمداد میشه. این غزل رو قاآنی و یغما جندقی نیز روایت نکردند، در نسخه چاپی استاد افشار و روانشاد شاملو هم نیست، ولی در تقریبا همه نسخه های مصحح چاپی دیده میشه، زیرا چندین نسخه، یعنی در حدود 30 نسخه در خور تأمل این غزل رو روایت کردند. در آغاز گفتیم چرا این گونه غزلها در دیوان خواجه یافت میشه. بگوییم که فرخ غیر از تعریفها و شعرهایی که در این سو و آن سوی از غزل فرخ و نام فرخ شده است، چه بسا کسی بوده است که خدمتکار وزیری، دبیری، درباری بوده است و کار رو بر خواجه بزرگ شیراز آسان می کرده، به این معنی که از آنجا که حتما سخندانی هم بوده، وقتی چیزی می خواستن به سوی خواجه گسیل کنند فرخ می آورده، وقتی که چیزی رو خواجه می خواسته بر آنها عرضه بداره فرخ می برده. در نتیجه احتمال دارد که فرخ خود از خواجه خواسته است که چند بیتی رو برای او بگوید. هم امروز هم بسیاری از شاعران هستند که آثاری رو این سوی و اون سوی از آنها به جا مانده که باعث شگفتی است. نانوایی محله، بقال محله از سخنور و شاعری چه بسیار که شعری خواسته، و از آنجا که شاعران قلبی رقیق و اندیشه‌ای نازک دارند، حتما خواسته این و آن رو عملی می کنند و برای دلجویی این و آن چند بیتی رو می سازند. در مجموع به این نتیجه می رسیم که حافظ به راستی کاملا انسان است، با همه ویژگی های انسانی، مجموعه از صفات مثبت و صفاتی که در خور تأمله، و می بینیم که همه این صفتهای انسانی در آثار او به روشنی آشکاره. پس اگر غزل زیر متوسطی در مجموع آثار او میبینیم، نباید تعجب کنیم، نباید اصرار و الحاح بورزیم که نه هرگز این غزل از آن خواجه نیست. چرا؟ او انسان است و برای اینکه کسی رو نرنجاند چه بسا دینی به او داشته است و با چند بیت دین خود رو ادا کرده است. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ. فرخ از آنجا که در پایان هر بیت عیناً تکرار شده ردیف نامیده میشه. واژگان روی، موی، زانوی، جوی و جادوی و کلمات دیگر قافیه های این غزلند. حرف یه حرف رویست و مثبت کشیده او ردف اصلی، زیرا به هیچ فاصله پیش از حرف روی در آمده. او یا همون واو ردف اصلی و حرف یه حرف روی به شمار میاد. اما این نکته رو عرض کنیم، معمولاً غزل‌هایی که با اسم ختم می‌شوند یا ردیف آنها اسم واقع می‌شود، معمولاً آثار خوبی از آب در نمی‌آید. زیرا وقتی فعل ردیف ماست یا بیتی به فعل ختم می‌شود، شاعر هیچ تنگنایی ندارد. اما وقتی بیت به اسم ختم می‌شود، شاعر بران سر است که سخن خود را به گونه‌ای به پایان برساند که با آن اسم معنی و مفهوم جمله ختم شود. اما فعل در هر شکل شاعر آزاد است که سخن خود را در هر فرصتی که می‌خواهد، در هر نقشی که کلمات ایفا می‌کند ابراز کند. اما اسم هرگز این گونه نیست. برای همینم غزل‌های با ردیف اسم و یا به گونه دیگر همیشه موفق نیستند. بسیار شاذ و نادر اتفاق می‌افتد غزل‌هایی که به اسم ختم می‌شوند غزلی درجه یک و دلپذیر و درخشان و جاودانه از آب بدراید. می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو پی می گیریم. هوا در بیت مطلع واژه ایهامی است، هم به معنای هوا واژه معمول و هم به معنای عشق، آرزو و معانی دیگری نیز آمده است. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ. به جز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخوردار شد از روی فرخ، که ضبط علامه قزوینی و دیگرانه. اما استاد خانلری مصرع دوم این بیت رو این گونه ضبط کردن که برخور باشد او از روی فرخ. به جز هندوی زلفش فاعل برخور باشد او، او هندوی زلفه. و هندوی زلف، اگر به یاد نازنین و گرامی شما شنوندگان مانده باشد، گفتیم چرا زلف رو به هندو تشبیه می کنند. گفتیم از آنجا که هندوستان منطقه سخت گرم و گرم سیر است و آفتاب مستقیم می تابد، پوست بیشتر هندیان گندمگون و مقداری سوخته می نماید. برای همین و از آنجا که در پیش از اینها هند کاملا با سرزمین ما هم مرز بود، یعنی تا 70 سال پیش پاکستانی وجود نداشت، بسیاری از فقیران به راهزنی می پرداخت رو. از آنجا که زلف دل می رباید و اون کسی رو که دل او رو ربوده به ستم می آزارد، هندو نیز اموال مسافران رو می رباید و اونها رو به ستم و جور از آنها می گیرد. از این منظر گاه در ادب ما هندو به این مفاهیم برخور باشد او از روی فرخ ضبط شده. سیاهی نیکبخت است آن که دائم بود همراز و همزانوی فرخ، مبتنی بر 5 نسخه بسیار کهن، بود همراه و در برابر همراز، 5 نسخه همراه ضبط شده. این سیاه نیکبخت چه کسی است؟ سیاه نیکبخت همان زلف است که تا زانو ادامه داشته، زلف بلندی است که تا زانوی ممدوح کشیده شده. سیاهی نیکبخت است آن که دائم بود همراه و همزانوی فرخ، همیشه همراز، همراه و همزانوی اوست، زیرا گیسوان او تا آنجا بلند است که به زانوی او می رسد. از این منظر همزانوی او گفته شده است. شود چون بید لرزان سرو بستان، چند نسخه؟ شاید زیاده از 6 نسخه سرو بستان، اما نسخه علامه قزوینی سرو آزاد ضبط کرده، یعنی همان نسخه خلخالی. شود چون بید لرزان سرو بستان اگر بیند قد دلجوی فرخ. اینجا سخنی می شود گفت که بید اگر قد دلجوی ممدوح رو ببینه شرمنده می شود، لرزان شاید خالی از ضعفی نباشد، بید رشک می برد به قد ممدوح، بید شرمسار قد ممدوح واقع می شود، لرزیدن از بیم و ترس ناشی می شود و حتما در این بیت نخواسته است ممدوح رو ذم کند، بلکه مدح ممدوح و از این نظر دارای ضعف و علتی هم هست. شود چون بید لرزان سرو بستان اگر بیند قد دلجوی فرخ. لرزان و بستان رو نیز سجع متوازی میدانیم، زیرا گفته ایم که سجع متوازی 2 واژگان هموزن و همروی به شمار میاند. بده ساقی شراب ارغوانی، ارغوانی هم اسم گلی است و هم رنگی معمول و معروف، همانند شراب لعل، شراب ارغوانی، به یاد نرگس جادوی فرخ. نرگس گفتیم استعاره از چشم ممدوح، زیرا خالت نرگس با چشم ممدوح بسیار تناسب داره، هم از نظر خماری و هم از منظر شکل این گل و گلبرگ ها و سیاهی پایانه گلبرگ ها که از دیر و دور چشم ممدوح را به نرگس تشبیه کردن. نرگس جادو باز اشاره به چشم ممدوح دارد، نرگسی که جادو هم می کند، یار خود رو، نگار خود رو مسحور و سحر می کند. بده ساقی شراب ارغوانی به یاد نرگس جادوی فرخ. شراب ارغوانی باز شراب می تواند شراب نگاه ممدوح رو به یاد بیارد. باز در این بیت شراب و نرگس و ارغوانی و جادو می تواند تناسب دلپذیری برای بیت ما فراهم کند. دوتا شد قامتم همچون کمانی ز غم پیوسته چون ابروی فرخ. دوتا شدن، کمانی شدن، پیوسته بودن، ابرو، میدانیم که همه و همه تناسب دلپذیری و مراعات نظیر درخشانی برای بیت فراهم می کند. دوتا، کمانی، پیوسته و ابرو. نسیم مشک تاتاری خجل کرد شمیم زلف عنبربوی فرخ. یعنی نسیم مشک تاتاری را خجل کرد شمیم زلف عنبربوی فرخ. خود زلف نه، بوی زلف عنبربوی. اینجا شمیم و بوی رو ببینید از منظر تناسب به چه زیبایی در کنار هم نشستند. در دیگر سوی نسیم، مشک، تاتار، شمیم، زلف، عنبر، بوی، تمام مفردات از منظر تناسب و مراعات نظیر بیت بلند بالایی است، اگرچه در مدح کسی گفتند. اگر میل در هر کس به جایی است، بود میل دل من سوی فرخ. غلام همت آنم که باشد چو حافظ بنده و هندوی فرخ. اما چندین نسخه دیگر غلام خاطر، شاید زیاده از 7 نسخه، غلام خاطر آنم که باشد چو حافظ چاکر هندوی فرخ در برابر بنده و هندو. میبینیم که به چه زیبایی از منظر تناسب در کنار یکدیگر نشستند. غلام، هندو، بنده، چاکر و واژگانی از این دست که در ابیات دیگر نیز به چشم می‌خورده. این غزل در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده، یعنی دو بار مفاعیلن مفاعیلن فعولن. بحر هزج مسدس محذوف پنجمین ملودی رو در دیوان خواجه به خود اختصاص داده. از نظر ملودی مقام پنجم رو داره، زیرا 30 بار این آهنگ و ملودی در دیوان خواجه تنین افکنده. خواجه 25 غزل در این بحر داره، 3 قطعه و 2 مثنوی. غزل هایی که خواجه در این بحر داره تقریبا می شود از این غزل ها یاد کرد. سحر بلبل حکایت با سبا کرد، جمالت آفتاب هر نظر باد. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن، لبت می بوسم و در می کشم می. سبت سلما به صدغیها فؤادی و سلیما منذ حلت بالعراقی و یا غزل معروف سلام الله ما کر اللیالی و جاوبت المسانی و المسالی و غزلهای دیگر. مفائیلون دل من در مفائیلون هوای رو فعولون یه فرخ مفائیلون بود آشف مفائیلون تو همچون مو فعولون یه فرخ. تا فردا هنگام خوش. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ به جز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخور باشد او از روی فرخ سیاهی نیک بخت است آن که دایم بود همراه و همزالوی فرخ شود چون بید لرزان سرو بستان اگر بیند قد دلجوی فرخ بده ساقی شراب ارغوانی به یاد نرگس جادوی فرخ دوتا شد قامتم همچون کمانی ز غم پیوسته چون ابروی فرخ نسیم مشک تاتاری خجل کرد شمیم زلف عنبربوی فرخ اگر میلت